خراسان شمالی و جنوبی، دوشنبه استان اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، سه شنبه روز آخر برنامه رادیو پس‌فردا در سال 93 هم میریم سراغ استان هرمزگان و کلیه جزایر خلیج فارس. اما سوال کردیم این هفته از شما که مهمترین اتفاقی که تو سال 93 روی زندگیتون تأثیر گذاشت چی بود؟ گفتیم میتونید از فیلترینگ، از اینترنت، از نمیدونم وضعیت اقتصادی، تورم، وضعیت جیبتون، نمیدونم وضعیت اجتماعی یا حتی زندگی شخصی یا اتفاق محلی یا توی شهر خودتون اگه اتفاقی افتاده، یا دیگه مثلا عرض حضورتون که گشت ارشاد چه جوری بوده، وضعیتش بهتر بوده یا بدتر بوده، راجع به همه اینا میتونین صحبت کنین راجع به سال 93. و خیلیاتون هم تماس گرفتید یا کامنت گذاشتید یا برامون ایمیل و اس ام اس فرستادید.
به نظر من بهترین نکته سال 93 این بود که یه ذره وضع اقتصادی بهتر شد و پروژه عمرانی که خوابیده بود دوباره راه افتاد. اینجوری خیلی از مهندسا و کارگرایی که بیکار شده بودن واسه چندین سال تونستن برگردن سر کاراشون. مرسی از برنامه خوبت، خدافظ.
خیلی ممنونم، متشکرم. صادق توی فیسبوک گفته سال 93 یکی از بدترین سالها از نظر اقتصادی واسه من بود، امیدوارم 94 اینجوری نباشه. امیر تو فیسبوک گفته سال 93 بهتر از سال 94 بود ولی از 93 بدتر. هر سال میگیم دریغ از پارسال، تورم اصلا پایین نرفت، باید تو بدن جامعه زندگی کنی تا احساس کنی. صفترم گفته تو ایران که حقوق بشری نیست که بخواد رعایت بشه. اسمس دادن گفتن که فرشی جان سلام، به نظر تو مهمترین اتفاق در زندگی ما در سال 93 چی میتونه باشه جز خفقان و بیعدالتی؟ و یه اسمس دیگه هم اومده، دلمون به شیخ حسن خوش بود که اونم تو زرد از آب در اومد. شما چقدر ساده ای، اینجا مردم از زور بیکاری هم همدیگر رو میخورن، همچنین فقر هیچ ماسفروشی نمیگه ماست من ترشه و چقدر سخته این، من میتونم بخونم این داره چرا این کلماتش ریخته به هم. به هر حال ممنونم از اسمس. تو اینستاگرامم مهرداد گفته مهمترین چیز من این بود که سال تموم شد من نتونستم یه اختلاس کوچولو بکنم به جمع سامانیان بپیوندم. دیگر از حضورتون کاوه رستمی گفته فاجعه بار شدن وضعیت اقتصادی و بی‌ثباتی هرچی بیشتر بازار، مخصوصا 6 ماه آخر سال، ورشکستگی فرشید خان. بعد دیگه پارسال با حقوق 900 هزار تومان شب عید آجیلم خریدیم، امسال با حقوق 3 میلیون تومان کوفتم نمیتونیم بخریم. اینو نوربخش گفته، مریم خانم. بعد حمید گفته وقتی تو اینستاگرام، بچه اینستاگرام من اینا، حمید گفته وقتی سه هفته مونده به پایان سال پارازی تو شدت بخشیدن و دیشا رو جمع کردن منم نتونستم برنامه شما رو دنبال کنم، یه همه سال اینجوری تعریف میشه. پسوردت رادیو فردا دات کام ایمیل ماست، 2042-687-4150 2042-733-59-55-55 شماره های اسمس ماست، میتونید برامون اسمس بفرستید یا میتونید در فیسبوک، گوگل پلاس، ساند کلاد، اینستاگرام، توییتر ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید. تلفن های ما 2042-22-11-24-133 و 163 اونایی که از داخل ایران تماس میگیرن 2420-226-21-79-39. قلبمو گرفتی کسی تو فکرم جاتو نمیگیره، حتی از دل من واسه یک لحظه یادتو نمیره، از قلبمو گرفتی کسی تو فکرم جاتو میخواییم بریم سراغ حقوق بشر ایرانی مدل 93. به سراغ من اگر میایی حجابت را رعایت کن. اولین بحرانی که در ابتدای سال و قبل از گرم شدن هوا همچون هلوپی از دامن روحانیت بیرون زد و به عنوان سرخط بحرانهای سال از منبر نماز دشمن جمع کن جمعه رفت تو چشم مردم، مسئله بود که حاج آقا صدیقی اینجوری به طرحمون پرداختن:
الان در بعضی از نقاط شهر گاهی روسری ها هم برداشته می شود و بی‌حجابی کامل دیده می شود.
بله، و اینجوری شد که از همون اوایل سال طرح فرستادن مردم ایران به بهشت اونم به طرز فجیحی آغاز شد. اینجوری
اصلا رسالت حکومت دینی همینه که جاده بهشت رو صاف کنه، فضای بهشتی شدن رو صاف کنه، مأموریتشون همینه.
بله دیگه، همین که کلن آقایون میدونی به این نتیجه رسیدن باید همه ما، توجه بفرمایید، همه ما رو بفرستن بهشت، اونم مجانی و مجبوری. دیگه اول گشتای ارشاد رو بگیر ببند زیاد شد تا مثلا به قول خودشون راه هموار کنن، بعدش رسیدن به مورزی فرهنگی با بی‌حجابی که به هر حال شاهکارهای بیلبوردیشون رو در سطح شهر نمایش دادن، خیلیاتون دیدین میدونین. البته این وسط شیخ حسن هم یه حرفایی زد که مثل همیشه در حد همون حرف خب باقی موند، ولی حالا حرفایی بود که گفته شدنشون بهتر از نگفته شدنشون بود. حداقل
بذاریم مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن، به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد.
صفحه‌ای بود، صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی زنان در ایران، شاید خیلیتون دیده باشین. صفحه پر سر و صدایی بود، هدفش این بود که عکسای خانمایی رو که می‌رفتن جای مختلف شهر و حجابشون حالا یواشکی و هولکی برمی‌داشتن، یه عکس می‌گرفتن از خودشون و می‌ذاشتن اونجا، اینو منتشر می‌کرد. خانمای زیادی هم خب این کارو کردن، این صفحه لایک زیادی هم گرفت، حتی چند تا رسانه خارجی هم رفتن از این صفحه گزارش تهیه کردن و کلاً اگه بخوایم در نظر بگیریم حرکت خوب و جالبی بود، ولی خیلی بهتر می‌شد اگه این صفحه، یعنی بهتر میشد که این صفحه فقط تبدیل به یه آلبوم عکس از خانم‌های روسری به دست نشه. یعنی کم نیستن کسایی که معتقد بودن این صفحه میتونست از این پتانسیلی که ایجاد کرده بود استفاده کنه، بحث‌های خوبی رو در رابطه با مثلا حقوق خانم‌ها، مسائل مربوط به همین حجاب اجباری راه بندازه. به هر حال اینم تجربه بود در نوع خودش و جالب و جذاب. حالا امیدواریم یه وقت آقایون از این تجربه سوء استفاده نکنن، برای خودشون صفحه آزادی‌های یواشکی راه بندازن، اون موقع دیگه عکسای اون صفحه خیلی خطرناک میشه. نکنید این کارو، شما آزادی دیگه، یواشکی میخواید چیکار آخه؟
راستش فکر میکنم هر کاری که هر جایی انجام بشه که یه ترک کوچیکم تو این وضعیت اجباری بودن حجاب تو کشور ایجاد کنه خودش غنیمت بزرگیه. حالا درسته که برده یه صفحه فیسبوکی برای یه جامعه 80 میلیونی فیلتر شده خیلی کمه، ولی بازم بهتر از هیچیه. آدم وقتی میره کشورهای مسلمونی مثل ترکیه و مالزی رو میبینه که کسی به زور سر خانوما حجاب نکرده، واقعا حسرت میخوره. اگه مسئولین درست دقت کنن، نتیجه‌ای که اونا از اجباری کردن حجاب دیدن دقیقاً ضربه به حجاب تا خدمت به اون. میگید نه، یه نگاه به حجاب خیلی از خانمایی که تو خیابون از کنارتون رد میشن بکنین تا بفهمین چقدر از اون چیزی که به عنوان حجاب تعریف شده رو رعایت میکنن. نتیجه حجاب اجباری به نظر من کاریکاتوری شدن حجابه. تو این مسئله شک نکنید.
آقا بچه ها میگن مثل که این صفحه چیز یواشکی مردان هم را افتاد. آقا نکنید این کار رو، حالا حالا احوال همه این نت بازا میریزه به هم. آقا نکن، یقه رو ببند. آقا چه کاریه؟ حالا چرا ملت باید اون دهن منو وا میکنه؟ آقا آزادی های یواشکی مردان داریم؟ نه واقعا، این چه صفحه میری را میندازی؟ من چیزی گفتم ازت تو مخیلم نمیگنجید هم چیزی وجود داشته باشه. بگو تو نگو هست خوبشم هست واقعا.
قلم خود را که در سال تحصیلی 93-94 به خاطر انشاهای زیبایش در بین اولیا و مربیان طرفداران پروپاقرصی پیدا کرده است بر کاغذ لغزانده و انشای خود را با موضوع درباره اتفاقات سال 93 هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایم. سال 93 برای ما که دانش آموزی کوشا، درس خوان، پرتوان، پر انرژی و دوست داشتنی هستیم، سالی پر از موفقیت و پیروزی بود و همین که معلم عزیزمون در این سال هر هفته اول زنگ انشا خیر ما را گرفته و به عنوان اولین نفر برای انشا خواندن به جلوی کلاس می آورند، خودش خیلی پیروزی مهمی برای ما است. ما وقتی از پدر عزیز و بزرگوارمون درباره مهمترین اتفاقات سال 93 پرسیدیم، ایشان اعلام کرد مهمترین اتفاق سال 93 رو تصمیم گیری خودش برای پایان دادن به تنهایی و دلگرفتگی اشاره کرد. و وقتی ما به ایشان گفتیم پس ما و خواهر عزیز و مادر عزیز سرمان در این زندگی هویج هستیم که ایشان انقدر احساس تنهایی میکند، ایشان گفت از دست ما برای اون قسمت از وجود ایشان که احساس تنهایی میکند کار خاصی ساخته نیست. و ما در آن لحظه جوری قانع شدیم که هیچ وقت تا به حال نشده بودیم. وقتی ما از ایشان پرسیدیم که مهمترین اتفاق بزرگ و غیر خانوادگی سال 93 از نظر ایشان چه بوده، ایشان به عمل جراحی ترموستات مقام رهبری اشاره کرد و گفت ما از این جراحی نتیجه میگیریم که ما مردها باید به فکر ترموستات خود باشیم، چون مرد بدون ترموستات مرد مرده است. و بله آقای جزی بله هم پروستات آقا پروستات. اما مادر عزیزمون که خیلی سرش توی مطالعه است گفته است برایش خیلی مهم است که نتیجه مذاکرات صورت گرفته در سال 93 چه می شود و افزود که حتی در یکی از مجلات خیلی معتبر خوانده که در سال گاو هیچ مذاکره‌ای به سرانجام نمی رسد و ایشان در مجله خانواده متعال طالع بینی آقای ظریف رو هم خوانده و به این نتیجه رسید است که آقای ظریف از این همه مذاکره خسته شده است و نیاز به کسی دارد که بتواند سر روی شانه‌هایش بگذارد و خستگی در کند و بعد بدون اینکه مذاکره کند در چشم‌های او نگاه کند و با نگاهی همه چیز را بگوید. و مادرمان در این لحظه در حالی که اشک در چشمانشان جمع شده بود به فیسبوک آقای ظریف رفته، 1200مین پیام خوانده نشده ایشان را از سایت عاشقی.com کپی پیست کرده برای ایشان فرستادن. خواهر ما معتقد است برای ایشان سال 93 سال خوبی بوده است، چون که ایشان در این سال در دانشگاه قشون‌آباد سرپنجه کاردانی آرایش خلیجی قبول شده است و الان میتواند به عنوان یک فرد تحصیل کرده حقا اجازه رو تموم شده ما خواهرمون به عنوان یک فرد تحصیل کرده برای مشتری کپی بزند که کپش هیچ جا پیدا نشود. خواهرمون در مورد مسائل سیاسی سال 93 هم آقا اجازه گفت ایشانو احمدی نژاد بره همه چی درست میشه. و وقتی ما به ایشان یادآوری کردیم که احمدی نژاد دو سال است که رفته است، ایشان گفت فردا امتحان ریمل مقایسه 2 دارد و باید درس بخواند و ما نباید بیشتر از این مزاحم ایشان بشویم. در پایان ما از محضر معلم و شاهم شاگردی های عزیزمون به خاطر سیاسی بودن بیش از حد اعضای خانواده عزیزمون معذرت خواهی میکنیم. نقطه آقای چطه تموم شد. هوای ششاد تا بارانیه دریا تو چشم تا زنگ دنیه، تو که میدونی چطوری عاشقتم دیگه گرگه چیه، منو کنار تا منه میشناسنم دیوونه یه دیوونه گیای تا منم همیشه میترسم از اون روزی که دره تا بزنم.
مذاکرات هسته‌ای همون جام زهره، ولی چون یه ذره ترموستات آقا ایراد داره دارن خورد میخورن، یه وقت خدایی نکرده ترموستاتشون قاطی نکنه دیگه. شما ببخشید به بزرگی خودتون. کوروش هم از تهران.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم از تماستون.
یه مطلبی بگم خانم آقایون، احتمالاً خیلی از شما اسم دکتر فاطمی رو حداقل به خاطر خیابونش که تو تهران خیابونای خیلی معروف و شلوغه شنیدین دیگه. این آقای دکتر فاطمی از سیاستمداری معروف قدیمیه که میگن دکتر مصدق ایشون رو مثلا میگفته پسر سوم خودش میدونسته و در نهایت هم توسط حکومت پهلوی اعدام شد. اما ایشون قبل از اعدامش یه بارم توسط فدایان اسلام یه پسر بچه 14 15 ساله ترور شد که هرچند گلوله توی اون ترور به ایشون خورد اما به هر حال جون سالم به در برد. اون پسر بچه 14 15 ساله ترور کننده الان یه آقای به اسم محمد مهدی عبد خدایی، ماشاءالله از مایه‌داران بازار هم هستن، خیلی هم بشاش و سرحال. ایشون همین چند روز پیش توی مصاحبه با تلویزیون ایران صحنه ترور دکتر فاطمی در قبرستان ظهیرالدوله تهران رو اینجوری ذکر می‌کنن:
بین من و دکتر فاطمی یک قبر فاصله بود. دکتر فاطمی ما صحبت کنه، من اسلحه کشیدم، ماشه تکان دادم، صدا بلند شد، شلوغ شد، من اسلحه انداختم روی قبر.
بله خب همجوری که خیلی مشخصه صدا شدم خیلی خطرناک بود ایشون، و کل اون مصاحبه هم جوری که برمیاد ایشون اصلا چیزی به اسم پشیمونی هم تو وجودشون راه نداره. یعنی مثلا اگه الان بیان بگن اون موقع من بچه بودم، فدایان اسلام من خام کردم برم تو نوجوانی آدم بکشم، اینا پذیرفتنیه. اما اصلا این خبرا نیست که، اصلا از این خبرا که نیست هیچ. ایشون خیلی هم با افتخار در سن نزدیک به 80 سالگی از اون کاری که کردن حرف میزنن. بعد نکته بامزه‌تر، نظام مقدس جمهوری اسلامی که دو طرف یه ترور رو بر خودش حفظ کرده، یعنی هم دکتر فاطمی رو که ترور شده توی ماجرا عزیزان میخوان اسمشون رو خیابونا میذارن، همون آدمی که میخواسته دکتر فاطمی رو بکشه. ما که والا نفهمیدیم مثلا این چه خبره، کی به کیه، این نظام به چه صراطی دقیقاً مستقیم. شما فهمیدین به ما هم بگین، من اصلا کلا گیجم در این زمینه، نمیفهمم یعنی چی. کامران ملک مطیع سلام.
سلام فرشید جان،
خوبی خوشی سلامتی همچی ردیفه؟
همچی درست.
کامران، این قضیه اعتراض بر بچه های موسیقی چی بوده ماجراش؟
بچه هم باید بگم دیروز عصر جمع زیادی از اهالی موسیقی جلوی خانه سینما خانه موسیقی تجمع کردن، اصلا از ماجرای این روزه موسیقی اعتراض داشتن. یکی از مسائلی که مطرح شده ماجرای لغو کنسرت های این چند هفته گذشته بوده، مخصوصا کنسرت علیرضا قربانی. فردین خلدبری که از سخنران این تجمع بود گفت اعلام شده قربانی مطرب بازی در میاره، اگه کارهای قربانی که این همه برای شناسوندن موسیقی زحمت میکشه مطرب بازیه، منم اعلام میکنم که مطرب، اما به مطرب بازی افتخار میکنم. خلاصه تو این تجمع خواسته شده که تکلیف اینجور حرفا و اینجور کارا روشن بشه.
بعد یعنی کسی قولی چیزی نداده به این افرادی که اومدن چیز کردن؟
نه فعلا نه کسی چیزی گفته نه عکس العمل، ولی از طرف کسی دیده شده. بعد از اعتراض هم همه رفتن خونه هاشون.
تو همشون شب عید اینا رفتن به خونه تکمونه هاشون برسن زودتر دیگه، خسته شدن دیگه.
آره احتمالاً.
آره خب از این از موسیقی از سینما چه خبر کامران؟
بچه‌ها امروز اعلام شد که سینماها قراره دوباره رونق بگیره. از چهارشنبه این هفته دو روز دیگه اکران نوروزی سینماها شروع میشه. خب بهتر فرصت زیادی هم برای تبلیغ فیلم‌ها وجود نداره. امروز فیلم طعم شیرین خیال ساخته کمال تبریزی پخش تیزرش رو شروع کرده که اگه موافق باشی بخشی از صدای فیلمو بشنوی.
اگه موافق نباشم چی؟
بازم میشنوی.
عجب گرفتاری شده ما. باشه
من نمیدونم چجوری سر حرفو باز کنم، خیلی بلد نیستم. راجب استاد رازیانی
میخوان اصلا باز نکنه.
این اولین خواستگاری من نیست، اما اولین خواستگاریه که قراره به نتیجه برسه.
آه من نمیدونم، یه حس بدی به من میگه این وسط یه چیزی در خراب میشه.
گفتم من باید بفهمم این آدم اصولا چجور آدمیه.
نه بابا، یعنی فقط با شاگرده دختر؟
دو سالم زندان بوده.
زندان چی؟ سیاسی؟
نه زندانی سیاسی که ما نداریم.
مگه هرگی حرف نمیزن؟ تحقیق کردم.
بخشی از صدای فیلم طعم شیرین خیال به کارگردانی کمال تبریزی رو شنیدیم. خب کیا تو فیلم بازی میکنن کامران؟
بازیگرای اصلی فیلم شهاب حسینی، نازنین بیاتی، نادر فلاح و پریوش نظریه هستن. اما خب فرشید، برخلاف سینمای ایران که این هفته بعدی رو از نظر فروش داشته، سینمای آمریکا برعکس این هفته با اکران فیلم چاپی ساخته نیل بلوکمپ که بیشتر از 13
چاپی در طول چاپی اسمش چاپیه. از چاپی ماشین چاپی نیست دا، این یه ربات اسمش چاپی، اینطوری بعد چیز کنی.
آره این بیشتر از 13 میلیون دلار فروش داشته در عرض دو روز. هفته خوبی رو سینمای آمریکا شروع کرده و خیلی ها رو به سالن سینما کشونده.
احتمال میدم اونجا هم چون اونا خونه تکونی ندارن بیکارن میرن سینما، هی همجوری پول میدن
اصلا. اینجا اصلا هیچ وقت خونه تکونی ندارم، بی فرهنگا، همیشه هفته یه بار تمیز میکنن، اصلا نیست این مراسم.
خیلی خب ممنونم ازت. بخشی از موسیقی متن فیلم چپی به آهنگسازی هانس زیمر رو میشنویم و تا فردا باهات خدافظی میکنیم.
تا فردا خدا نگهدار.
تا فردا.